از اون گذشته، آدم روشنیه. ما هر کدوم زندگی مجزای خودمونو داریم.
چرا میخوای به من کمک کنی؟
تو با استعدادی، هنرمندی، آینده خوبی در انتظارته.
وای دیگه دارم خجالت میکشم از این همه تعریف.
میتونی هر چند تا رمانی که بخوای تو جزیره بنویسی، چاپشونم با من.
به عنوان یه دوست؟
به عنوان یه دوست و حامی.
بعد اقرار کنم تحت تاثیر قرار گرفتم. باشه بهش فکر میکنم. فعلا از این پیراشکی گوشت بخور، فکر کنم خیلی خوشمزه شده باشه.
عالی شدن، دست پختتم عالیه.
نیم ساعته داریم قدم میزنیم ولی یک کلمه حرف نزدیم.
فکر میکنم روز خیلی بهم علاقه مند شده.
میدونم. لازم نیست یادآوری کنم این ارتباط فقط برای اجرای نقشه ما بوده.
میدونم من هیچ حسی نسبت به بروس ندارم.
اما خیلی خوب تونستی اعتمادش رو جلب کنی.
بروس به همه ی نویسنده های خانم احترام میذاره، به منم همینطور.
مرسی. هم تو هم من میتونیم که ماجرا یه چیز دیگه است، ولی من دلم نمیخواد وارد یه رابطه یه عاطفی اشتباه بشیم. هر وقت خواستی میتونی از جزیره بری.
چی؟ ماموریت من تموم شد؟ مگه قرار نبود 6 ماه اینجا باشم؟
خب تو خیلی زود تونستی معما رو حل کنی.
شما که گفتین نمیتونین راهی برای نفوذ به مغازه کیبل پیدا کنین.
همه ی احتمالات رو در نظر گرفتیم، با FBI تماس گرفتیم و امروز یک گروه از نیروهای مخصوصشون میان اینجا.
میخوان بروس رو دستگیر کنن.
خب کتابا رو ازش میگیرن و بعدش هم باید بره زندان.
ولی قرار بود شما کتابا رو ازش بگیری.
FBI نقشه ما رو قبول نمیکنه. اونا چند روز مغازه رو زیر نظر میگیرن و همینطورم کیبل رو.
اون میفهمه که من لوش دادم.
یه جوری برنامه ریزی شده که فکر میکنه مامورین FBI رازش رو کشف کردن. اگه میخوای میتونی همین امشب جزیره رو ترک کنی.
نه میخوام همینجا بمونم.
فکر میکنم دیگه لازم نباشه که بهت بگم نباید دورو بره کیبل بگردی و حتی تلفنش هم نباید جواب بدی.
شک میکنه.
یه پیامش بده، بگو برای یه کاری رفتی منفیس و چند روز دیگه برمیگردی.
وای نمیدونم چی بگم، حس عجیبی دارم.
میخوای بریم یه چیزی بخوریم؟
نه میخوام تنها باشم، میخوام برم پیش لاک پشتو.
مواظب خودت باش. تو کار بزرگی کردی، به این فکر کن.
باید زودتر به FBI خبر میدادید.
مطمئن نبودیم چیزایی که دنبالشون میگردیم تو کتاب فروشی کیبل هستن یا نه.
واحد تحقیقات ما جلوی کتاب فروش مستقر شده.
3 تا دوربینم تو مغازه کار گذاشت.
2 دوربینم خیابونو در ورودی و پوشش میده.
میخوای چیکار کنین؟
2-3 روزی مغازه رو کنترل میکنیم تا حکم تفتیش رو از دادستانی بگیریم. همه فیلم و مدارکی که دارید و باید تحویل ما بدید.
همه رو به همکارتون تحویل دادم، آقای مکگرگور.
میخوام با کسی که تونسته این فیلم‌ها اطلاعات از کیبل بگیره صحبت کنم.
امکانش نیست، ماموریتش تا همینجا بوده.
نمیخوام بازجوییش کنم، نترسید، فقط میخوام باش حرف بزنم.
میدونم ولی قبول نمیکنه.
رسیدیم، کتاب فروشی اون طرف خیابونه.
یه جایی پارک کنید که جلب توجه نکنه. دوربینا رو وصل کنید به مانیتور من. همکارا میگن تو فیلمایی که از مغازه گرفتن یه چیزی رو متوجه شدن. یکی 3-4 روزه که تو مغازه کیبل رفت و آمد داره.
منم فیلمشو اینجا دارم، ولی ما نتونستیم ردی ازش پیدا کنیم. فقط میدونیم که تو یه هتل نزدیکی اینجا اتاق گرفته.
به نظرم این مرد آشناست. من مطمئنم که این مرد رو یه جایی دیدم.
بچه‌ها میگن همین الانم دوباره وارد مغازه شده.
تغییر قیافه داده. تصویر دوربین داخل رو به من بدید.
تصویر دوربین سمت راست مغازه. داره قسمت رمانای عاشقانه رو نگاه میکنه.
این مرد دنی همون کسی که کتابای فیتزجرالد از دانشگاه پرینستون سرقت کرده.
اگه اون باشه اینجا چی کار میکنه؟
احتمالا مجبور شده کتابا رو ارزون تر از قیمت واقعیشون بفروشه و حالا رد اونا رو پیدا کرده و دوباره میخواد صاحب اونا بشه.
باید چیکار کنی؟
به بچه‌ها بگید مراقبش باشن. از کتاب فروشی اومد بیرون دستگیرش کنن.
شما مطمئنی که این همون آدمه؟
من ماها دنبال این آدم گشتم. خیلی خوب تغییر قیافه داده ولی اونقدر نیست که من نشناسمش. به همه نیروها آماده باش بدید. شاید هم دستایی هم داشته باشه.
نگران نباشید. به محض اینکه پاشو از مغازه بذاره بیرون بازداشتش میکنه.
اسکیبل نباید متوجه بشه. بذارن از کتاب فروشی فاصله بگیره.
آیون محترم، میتونم کمکتون کنم؟
من افسر ارشد FBI مکگرگو هستم. ما حکم بازرسی مغازه شما رو داریم.
چه چیز جالبی ممکنه توی یک کتاب فروشی قدیمی برای FBI جالب باشه؟
چند دقیقه دیگه متوجه میشیم.
میتونم حکم بازرسی رو ببینم؟
اینم حکم بازرسی از همه جای مغازه، حتی مغازه کناری که متعلق به همسرتونه.
حکم درسته ولی من اینجا چیزی ندارم که ممنوعه باشه. من یه کتاب فروش قانونمند هستم.
یعنی میخواید بگید از دست نوشته های فیتزجرالد که از دانشگاه پرینستون سرقت شدن خبر ندارید؟
من از کجا باید خبر داشته باشم؟ البته خبرش رو چند ماه پیش تو روزنامه ها خوندم. انصافا سرقت بزرگی بوده.
من میخوام زیر زمین و گاف صندوق شما رو ببینم.
بفرمایید. از این طرف. من اجناس با ارزش زیادی تو گاوصندوقم دارم. باید قول بدین به چیزی دست نمیزن.
مثل اگه متوجه نشدین با کی طرف هستین.
هر قفسه ای رو بخواین براتون باز میکنم. خودتون چیزی رو جابجا نکنید اگر ممکنه.
اون قفسه های بزرگ باز کن.
این کتاب دستنویس تیره تر از کهربا اثر جان دی مکدونالد که در سال 1966 به چاپ رسیده. 10 سال پیش اینو خریدم. اگر فاکتورشو بخواید هم دارم.
اون یکی قفسه رو باز کن.
اینم کتاب دستنویس باران نقره‌ای چاپ 1985. فاکتور این یکی رو هم دارم. من کار غیرقانونی انجام نمیدم.
اون قفسه رو باز کن.
این نسخه با ارزش ناتوردشت با امضای خود سالینجر. فکر نمی کنم تا حالا کتابی به این با ارزشی دیده باشید.
اینجوری نمیشه. همه قفسه رو باز کنید. همه جا رو بگردید.
هر جا رو بخواید خودم بهتون نشون میدم. این کتاب خیلی با ارزش هستن. من فکر میکنم یکی بهتون اطلاعات اشتباه داده. هر جا رو میخواید نگاه کنید.
اینجا باید یه محفظه مخفی هم وجود داشته باشه. بگردید اونو پیدا کنید.
محفظه مخفی دیگه چیه؟
هیچی اینجا نیست. لااقل اونایی که دنبالش میگردیم اینجا نیست. کتابا رو جا به جا کرد.
کارتون ادامه بدید. جایی دیگرم بگردید. کل زیر زمین رو بگردید.
هنوز جزیره رو ترک نکردی مرسه؟
نه هنوز. از بروس چه خبر؟
بعد از اینکه FBI مغازش رو بازرسی کرد و چیزی پیدا نکرد، 2-3 روز بعدش رفت فرانسه پیش همسرش. تو دیگه دیداری باش نداشتی؟
قبل اینکه شما مغازش رو به هم بریزین رفتم مغازه خانمش که میز تحریرم و که جک داشت و زیر زمین مغازه نوع رنگ میزد و تحویل بگیرم.
میز تو گرفتی؟
نه، جک گفت آقای کیبل بهش گفته که من از خریدن میز منصرف شدم. البته میزو باز کرده بودن و هنوز تو زیر زمین بود.
لابد فهمیده که تو جاسوسیشو کردی.
حتما، غیر از من کسی از رازش خبر نداشت.
یه خبر مهم برات دارم. کتابای فیتزجرالد رو پیدا کردیم.
چی میگی؟ کتابا پیدا شد؟ پس کتابا دست بروس نبوده، الکی بهش تهمت زدی؟
نمیدونم، چند روز قبل یه باجگیر زنگ زد و گفت که حاضر کتابا رو به شرکت ما بفروشه. ما باید 25 میلیون به دانشگاه پرینستون خسارت میدادیم. حاضر شدیم کتابا رو نصف قیمت بخریم، 12.5 میلیون دلار.
چی داری میگی؟ شاید کلاه برداری بوده.
نه، همه چی درست بود. رابط ما عکسای کتابا رو دیده بود و تایید کرده بود که کتابها همونایی که دنبالشون بودیم.
پس اونایی که تو گاف صندوق بروس بود چی؟
من حتم دارم اینا همون کتاباست. بروس یه جایی متوجه نقشه ما شده و جای کتابا رو عوض کرده.
اوکی، شما که همیشه مغازه و خودش رو کنترل میکردی.
آره، ولی کیبل آدم زرنگیه.
نتونستین ردی از اون باجگیر و فروشنده کتابو پیدا کنی؟
نه، پولا رو به حسابایی توی زوریخ و لندن براش واریز کردیم.
کتابا رو تحویل گرفتیم؟
آره، فردا کتابا برمیگرده به دانشگاه پرینستون.
باورم نمیشه. شاید کار همونایی باشه که کتابا رو دزدیده بودن.
FBI هم همین نظر رو داشت، ولی قبل از اینکه مغازه رو بازرسی کنیم سارق اصلی رو توی جزیره دستگیر کردیم.
خب شاید بروس کتابا رو یه جایی پنهان کرده باشه و بعد با خودش برده باشه فرانسه.
چیزی همراهش نبود، وسایل زیادی نداشت، همه رو کنترل کردیم.
خب میدونم که شرایط روحی خوبی نداری، ولی
میدونم چی میخوای بگی. نگران پولت نباش، بقیه پولتو فردا برات واریز میکنیم. تو کارتو خیلی خوب انجام دادی.
ممنون. حالا اگه اجازه بدی میخوام برم ساحل پیش لاک‌پشتا.
منم میام، دیگه کاری ندارم.
میتونم کنار شما رو نیمکت بشینم؟
بروس کیبل،
چقدر از دیدن من تعجب کردی؟
خب من یه چند ماهی بود که ازت خبری نداشتم.
ولی من میدونستم چه کار میکنی. الانم میدونم تو این دانشگاه ساوترن نمایش خلاق درس میدی.
خب من
یه سوال ازت دارم میرسم. چرا حاضر شدی جاسوسی کنی؟
برای پول. وضع مالی خوبی نداشتم، اونا به هم پیشنهاد خوبی دادن.
فکر میکردم تو مهربونترین دختر روی زمینی.
متاسفم، اولش فکر میکردم با یه دوست و خلافکار طرفم، ولی بعد
من خریدار کتابای قدیمیم. یکی به من زنگ زد و گفت کتابای فیتزجرالد بزرگ رو داره. منم اونا رو خریدم. همین.
تو خیلی آدم باهوشی هستی. از کجا فهمیدی من دارم جاسوسی تو میکنم؟
یه هنرمند هیچ وقت نمیتونه جاسوس خوبی باشه. تو نویسنده خوبی هستی، دختر مهربونی هستی، ولی جاسوس خوبی نیستی. اون موقع همه دنبال کتابا بودن، منم حواسم جمع بود. به راحتی با غریبه ها ارتباط برقرار نمی کردم. فهمیدم داستانایی که از کتاب های مادر بزرگ تعریف کردی الکی بوده. اون کتابا دستکاری شده بودن.
پس چرا گنجینتو به هم نشون دادی؟
میخواستم ذهن اونایی رو که مراقبم بودن به هم بریزم.
کتابا رو چطوری از زیر زمین خارج کردی؟
با میز تحریر تو. کتابا رو توی میز جاسازی کردم و به عنوان کالای برگشتی فرستادم برای خانومم به فرانسه.
پس اونی که کتابا رو معامله کرده؟
من میخواستم کتابا برگرده به دانشگاه، فقط پولم رو گرفتم.
الان برای چی اومدی اینجا؟
اومدم بگم من هیچ دلخوری از تو ندارم. هر وقت دوست داشتی برگرد جزیره، رمانتو تموم کن، به لاک پشتا برس، از زندگیت لذت ببر، زندگی زیباست.
در شب‌های گذشته به موضوعاتی همچون نویسنده این اثر، انتقال فرهنگ، رمان‌های معمایی و تکنیک‌های نویسندگی پرداخته شد. امشب با پخش آخرین بخش از نمایش جزیره کامینو، دو کارشناس برنامه، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک، در مورد شخصیت‌های نو صحبت خواهند کرد. سپس با یک جمع‌بندی کلی و کوتاه در مورد این اثر ادبی برنامه رو به پایان میبریم. پیش از اینکه صحبت‌های دو کارشناس خوب برنامه رو بشنویم، یادآوری می‌کنم که در هفته آینده هم ما رمان دیگری از جان گریشام با نام پرونده پلیکان رو بررسی خواهیم کرد. آقای آشفته، خواهش می‌کنم آغازگر بحث باشید.
شخصیت پردازی‌های جان گریشام خیلی روانشناسانه و خیلی دقیق و ظریف هست. او یک جورایی سعی بر این نداره که حتی وقتی به توکرها میپردازه اونها رو بیش از حد منفی جلوه بده.
بله.
و در این حال بر مثبت ها هم زیاد تاکید بر اون نداره که اینها رو مثبت نشون بده، بلکه همه اینها بخوردار از روانشناسی خاکستری رنگی هستن.
بله.
هم جهان سفید رو دارن و هم جهان تیره رو دارن و هم آمیزش این دوتا جهان که در مجموع می شود همون جهان خاکستری. دلیلش این هست که جان گریشام می خواد ما رو، نگاه ما رو معطوف به یک کشف بزرگتر بکنه، به خاطر این که جهان امروز یا جهان سرمایه‌داری یا این جهان خاکستری جهان مخدوش شده ای هست. انسان ها انگار یک چیزی رو گم کردن. بنابراین مرسرمان آدم مثبتی هست، ولی در این حال اون کمبودها او رو به سمت منفی شدن میاره.
درست.
و حتی او به دروغ آدمی مثل بروسکیبر رو به بازی میگیره و این بازی تبدیل به یک بازی عاطفی و حتی نسبتاً عاشقانه میشه، ولی بروسکیبر در اینجا بازی داده میشه. یا اون زن بیمه، شخصیت الاین، او هم یک جورایی به خاطر اون پول کلان یک آدم رو چپاول میکنه، اون مرسر رو در یک مزیقه و یک تنگنای اخلاقی قرار میده.
بله.
و این تلقینگری رو داره که تو باید این کار رو بکنی و حتی به یک جایی که حالا میپذیره و فراتر دارن میرن او رو مجاب میکنه، اونو مجبور میکنه که کم به یه سری اتفاقات ناخوشایند بده برای اینکه میل و خاص بیمه رو بتونه تأمین میکنه و یک جورایی شغل خودش رو نگه داره.
درست.
این بازی ها بازی های عجیب غریبی هست، بازی های غیر معمول و غیر انسانی هست، ولی همه اینها منطق داره و در جهان سرمایه‌داری این رو پذیرفتن، برای اینکه اونجا خیلی براشون مهم هست که تو شغلت رو داشته باشی یا پول بیشتری نسبت به شغلت داشته باشی. بنابراین یک بیرحمی توی این روابط حاکم هست. اما جان گریشام نه بیرحمه و نه منطق بیرحمی رو میپذیره و در این حال یه آدم اخلاق‌گرایی هست. این که توی این قصه هم میبینیم که همه اینها رو به یک جزیره آورده و در این جزیره اینها انگار متوجه خودشون میشن، متوجه آن چیزی که باید باشن، انسان. و صحنه آخر دقیقاً این مواجهه رو داره شکل میده و گفتیم اون برخورد جنسیتی هم نداره، اینجا قرار نیست که مردی برنده باشد، زنی برنده باشد، دزدها برنده باشند، پلیس برنده باشد، بیمه برنده باشد. اینجا یه چیزی دزدیده شده، اما همون بروس کیبلی که ما به عنوان یک دلال، به عنوان یک شرخر داریم میبینیم، میبینیم که بازم هدف او این هست که در یک بازی که او ترتیب داده این کتاب به جای اصلیش برگرده
و با پول باز هم در واقع. و آخرش هم میگه دیگه، میگه که من کار خلافی انجام ندادم، من فقط یک نسخه کتاب خریدم.
بله، بازم اون منطق خودش رو داره دیگه، اونم یک جورایی خودش رو داره میشویه از این بار گناه یا این بار خطایی که وجود داره. ولی برنده ما نداریم، برنده قطعی نداریم. اونم با زیرکی هم متوجه این میشه که شخصیت مرسر داره دروغ میگه به اون، به ازای اون کتاب هایی که آورده، و در اینا رو میز تحریری که از قبل چیده شده برای این که به مرسر برسه، اما این کنسل میشه و بعد کتاب ها در
جاسازی میشه
در اون میز و به فرانسه میره و بعد خود اون کتاب ها باید از فرانسه برمیگرده. اون تحت تعقیب پلیس هست.
یه جورایی آدم احساس میکنه یه دور باطلی طی شده و همه چیز دوباره در پایان رمان برمیگرده سر جای اصلی خودش.
اصلیش. ولی اون چیزی که برجسته میشه این مرسر هست و اون خلوتی که در این حال همه اینها هم انگار همدیگر رو میبخشن. کیبل هم میگه تو میتونی برگردی و تحت حمایت من باشی. ولی اون انگار که به نوشتن یا به تولید کتاب فکر نمی کنه، بلکه به لاکپوش ها و اون آرامشی که در ساحل داره بیشتر داره فکر می کنه.
اگر اجازه بدید مکس کوتاهی داشته باشیم، برمی گردیم بحث رو ادامه می دیم. خب سرکار خانم لک، آماده ایم تا صحبت‌های شما رو بشنویم.
در ادامه صحبت‌هایی که در قالب رمزگشایی شخصیت‌ها بود و اون موضوعیتی که داستان پی می‌گیره، در انتهایی که بروس کیبل و مرسر با هم مواجه میشن و اونجا کیبل مخششش رو مطرح میکنه و به یه شکلی فکر میکنم در نهایت باز اون سلطه‌جویی سرمایه رو میشه اونجا باز درک کرد، اینکه کیبل در جایی میاد و اون خطایی که حالا در مواجهه با یه اشتباهاتی که در توصیف داستانهای مادر بزرگش مرسر به برای کیبل داره و اونجا متوجه میشه که مرسر هم جز کسایی هست که تو این بازی، تو این چرخه به دنبال اون دست نوشته ها هست. و در نهایت کیبل به خاطر اینکه به موقع و به زنگا این ضرر رو، چون آثار رو خودش خریده و فکر میکنم اون مبلغی رو که کمتر از اون مبلغه که براش در نظر گرفته بود و بتونه حالا چند سال آتی برای خودش سرمایه گذاری کنه روی این دست نوشته ها، اما الان وقتی موقعیت رو میشناسه و از مرسر میتونه که استفاده ابزاری داشته باشه برای اینکه بتونه اون آثار و دست نوشته ها رو برگردونه هم به دانشگاه و هم اینکه این وسط سود و ضرر خودش رو به یه شکلی کنترل کنه و به اون آرامشه میرسه و باز هم دو به سراغ مرسر میره و اونجا اعلام میکنه که من هیچ ناراحتی از تو ندارم و
بله.
تو رو میتونم اتفاقا تو رو حمایت کنم. و سوالی که از مرسر میشه اینه که چرا تو دست به همچی کاری زدی، و باز اون میگه که من به خاطر ناگزیری بر به حال معاش زندگیم مجبور بودم که یه همچی راهی رو انتخاب بکنم. و در نهایت باز اگر داستان باز بود و باز ما فکر کنیم، ممکنه مرسر باز خودش رو زیر سلطه و زیر چتر این موضوع که تمام جهان و جهان سرمایه اون رو به یه شکلی اندیشه رو به یه شکلی در دهان خودش فرو میبره، مرسر هم جز همون کسایی هست که الان حالا عنوان مرسر رو دارم، خیلی از کسای دیگه که مرسر نمایندگی اونها رو داره به همین شکل تسخیر میشن و اندیشهشون به یه شکلی در شمایلی دیگری تحت تأثیر سلطه سرمایه به جهان به صورت دیگه ای معرفی میشه. اینجا فکر میکنم اتفاقا بروس کیبل باز در نقطه آخر حضورش حضور معنای همون سرمایه داری و این سلطه‌جویی باز به نمایندگی از عنوان یک مرد بر سلطه بر یک زن که مرسر هم در نهایت همیشه عذاب وجدان داشت که چرا وارد این بازی شده و چرا بروس کیبل رو که احساس میکرد که اتفاقا آدم خوبیه چرا اصلا یه همچین خیانتی به بروس کرده با توجه به عواطف و احساساتی هم که بین اونها رقم میخوره. ولی در آخر فکر میکنم باز متوجه میشه که اون کسی که بازی خورده مرسر هست و مرسری که تحت تو هر کدوم از بخش ها و قسمت ها و این زنجیره روابط با آدم ها این اون هست که متاسفانه به خاطر ضعف مالی وارد این چرخه و وارد این بازیه با دلالان و جانیان و خیلی کسایی که به حال تو این چرخه و تو این رمان نقشی رو داشتن.
از حضور شما در طول هفته در این برنامه سپاسگزارم. انشاءالله که باز هم در خدمتتون باشیم. با به پایان رسیدن وقت برنامه تا هفته آینده و سریال نمایشی جدیدی که بر اساس یکی دیگر از آثار ادبی نخبه تنظیم شده است با شما خداحافظی میکنیم. ابراز نظراتتون میتونه راهگشای ما در تولید و پخش برنامه‌هایی بهتر باشه. پس با شماره 301075 از طریق پیامکاتون با ما ارتباط برقرار کنید. شبتون خوش. نقد نمایش عروسکی خاک و تاج نوشته گیتی سفرزاده به کارگردانی زهرا صبری توسط منتقدینی شناخته شده تئاتر رضا آشفته سپیده شمس، شنبه 23 آذر ماه در پرونده هفته برنامه صدا در صحنه از رادیو نمایش. کلاس فن بیان، آنچه گذشت، پرسه در حوالی تئاتر، دیدنی ها در برنامه صدا در صحنه، ساعت 21
تا 22 از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.